مبحث معاد، صحنه های قیامت، جلسه نهم، اصحاب حساب، شماره 1.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤيد، الرسول المصدق، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحث در پیرامون معاد که از بحث‌های بسیار مهم اعتقادی است. این مجلس در مورد یکی از صحنه‌های قیامتی که در گذشته در باب اونها صحبت کردیم، صحبت خواهیم کرد و بیاناتی خواهیم داشت. صحنه‌ای به نام صحنه حساب. صحنه حساب یکی از صحنه‌های مهم روز قیامت هست. بعد از اینکه افراد محشور شدند و نام‌های اعمال اینها به دست اینها داده شد و خداوند متعال حجت رو به واسطه پرسش از رسول بر امم تمام کرد، صحنه‌ای رو خواهیم داشت به نام صحنه حساب. خود کلمه حسب در قاموس قرآن فرموده به معنای شماردن هست، ولی اصطلاحش برای روز قیامت در واقع معنای اصطلاحیش این هستش که صحنه ای است که در اون صحنه به حساب همه مردم از آغاز خلقت تا زمانی که قیامت برپا شده رسیدگی میکنن. رسیدگی به حساب مردم در چنان صحنه‌ای و در چنین صحنه‌ای میتواند در جزئی ترین موارد تا کلی ترین اونها باشه که حالا در ضمن بحث بهش اشاره خواهیم کرد. خود این صحنه حساب در واقع که از زیر مجموعه های مبحث معاد هست، در گذشته یعنی از زمان ارسال اولین رسول الهی که حضرت آدم علی نبی نام آلهی و علیه السلام بوده، مورد تمسخر و استهزاء کفار و مشرکین و منکرین به معاد قرار داشته. اکنون هم که بنده در خدمت شما هستم و همه ما در خدمت قرآن کریم هستیم، این مطلب وجود داره که معاد رو مورد تمسخر و استهزا قرار میدن و خیلی ها شوخی میگیرن، جدی با او برخورد نمی کنن، مخصوصا صحنه حساب رو که باهاش خیلی شوخی میکنن و خیلی جدی نمیگیرنش. اونا هم که اصلا اعتقادی ندارن، اصلا مورد تمسخر قرار میدن. قرآن کریم در این باره می فرماید که در سوره مبارکه صاد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. می فرماید که بیاد از همین مشرکین مسخره کنندگان، اینایی که از اول زندگیشون تا آخر زندگیشون همه چیز رو مورد تمسخر قرار میدن، اینا زمان پیامبر هم بودن و به پیامبر میگفتن که در حضور پیامبر و قبل از پیامبر خاتم در زمان پیامبران دیگر هم قرآن کریم در مورد اونها هم بیان میفرماید. این آیه در مورد کسانی است که قبل از پیامبر خاتم میزیستن، اقوامی که قبل از اون حضرت بودن و پیامبرانی که قبل از پیامبر خاتم بودن، ولیکن این همین گفتار رو زمان خود پیامبر خاتم هم مشرکین بیان کردن، یعنی مسخره کنندگان این حرفو زدن. اینو داریم آیش رو برای این میخونیم که دوستان یه وقتی در نظرشون این مطلب نیاد که آقا ما این بحثو برای چی دنبال بکنیم و گوش بکنیم. الان یه مشتی اصلا از صبح بلند میشن مسخره میکنن تا شب. خب اگر ما بخوایم که زندگیمونو بنا کنیم بر مسخره مسخره کنندگان و حرفای تمسخر آمیز و مضحکه مضحکه کنندگان و شوخی شوخی کنندگان، که خب از صبح تا شب میتونیم خودمونم قاطی این معرکه بشیم. یعنی هر کی گفت آقا مثلا پول داری من بدی، بگیم با پول میخوای چیکار کنی؟ پول که خوردنی نیست، برو نون بخر بخور. شوخی که کاری نداره، که به قول معروف چرت و پرت گفتن هیچ کاری نداره، حرف بیهوده زدن اصلا زحمتی نداره، مسخره کردن هیچ زحمتی نداره، مشکلی اصلا نداره. شما تا شب هر کی میخواد یه چرتی بگه شما یه پرتی بگو میشه چرت و پرت یا چرت و پرت مثلا، طوری نمیشه، به جایی بر نمیخوره. بله به اون جایی که باید بر بخوره به عمر انسان هست، به تلف شدنش و اتلافش، ولی به چیز دیگه بر نمیخوره، به خدایی خدام که بر نمیخوره. میگه آقا پول به من بده، شما پول داری بریم بیرون بگردیم، بگو پول نمیخوایم میریم همینجوری میگردیم، پول بده بریم فلان چیز بخوایم، پول نمیخواد برو نون بخر بخور، برو چلو کباب بخر بخور. خب اینا حرفایی که حرفای لغو زدن، اینا کاری نداره، اینا در هر زمانی و هر زمانه ای بوده، زمان پیامبر حضرت آدم علیه السلام پیامبر اولین بوده، زمان پیامبر خاتم هم بوده، بین این دو پیامبر هم همه پیامبران عرض به خدمتتون که این موارد داشتن. ببینید قرآن داره از پیامبران قبلی نقل میکنه که اینها گفتن به پیامبر خودشون در واقع در پیشگاه پروردگارشون از روی تمسخر، که ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، گفتن پروردگار ما یا پروردگارا پیش از این که اون حساب رسی که این پیغمبر داره جوش و جلا میزنه که این حساب رسی هست، شما بترسید، انقدر معصیت نکنید، نافرمانی پروردگار رو نکنید، بترسید، روز حسابی هم در کاره. خدایا این روز حسابی که این پیغمبر داره میگه عجل لنا، زودتر بر ما برسون، بیا زودتر همین دنیا کشته نامه عمل ما رو به دست ما بده اصلا. اینا رو مسخره میگفتن، دستشون رو میکردن رو به خدا دعا میکردن، بعد هر هر همه با هم دیگه میخندید، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. خب حالا قرآن چجوری میفهمد با اینا برخورد کرده مورد بحث ما نیست، ما این نمونه و مصداق رو خواستیم بیان بکنیم برای اینکه در آغاز بحثمون این مطلب رو گفته باشیم، که هر کس اصلا در ابتدای بحث سوال کرد که آقا برای چی اصلا این بحث رو مطرح میکنیم، مردم فکر این حرف رو نیست، مردم از گذشتم خیلی ها فکر این حرف رو نبودن، اکثر و هم دنبال این حرف رو نبودن، اقلی دنبال این حرف هستن، خدا با این اکثریت کاری اصلا نداره. این مال افرادی که منکرن و ملحدن و مشرکن و کافرن و مسخره کنندگانن و مستهزئین هستن و اینها، که اینا این مسخره بازی در میاد این حرفا رو میزنن. بعد قرآن میفهمد که در ادامهش البته قریب به این مضامین که به موقعش به حساب شما میرسین، نامه عملتون هم به دستتون میدیم، شما رو در یوم الحساب خواهیم دید، خدمت شما خوب میرسیم اونجا و بهتون میگیم که کاری باهاتون میکنیم که شما بگید که کاش از مادر زاده نشده بودیم، و یقول یا لیتنی کنت ترابا، یا اینکه ما کاش خاک بودیم اصلا آفریده نشده بودیم. یعنی یه کاری باهاتون میکنیم که دیگه نالتون دارد این حرفو بزنید که یا لیتنی کنت ترابا، ما خدمت شما خواهیم رسید. خب این مال اونها. اما در مورد یوم الحساب، روز حساب و صحنه حساب که صحنه قیامتی است، ببینید آیه 284 سوره مبارکه، از سوره مبارکه بقره، از سوره قرآنی ما که بزرگترین سوره قرآنی ما هم هست، ببینید که چقدر قشنگ راجع به یوم الحساب صحبت میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چرا که در آسمان ها و زمین هست از آن خدای تعالی است، و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. چقدر زیبا این آیه صحنه حساب رو بیان میکنه. میفرماید که بدانید این که هر اون چی که شما در نفس‌های خودتون، یعنی در روح‌های خودتون، در ذهن‌های خودتون، در نیت‌های خودتون، ما میگیم اصطلاحاً بهش میگیم در قلب‌های خودتون، که در شرح عوامل که یک کتاب ادبی است افعالی داره به نام افعال قلوب. افعال قلوب یعنی افعالی که با دست و پا و چشم و گوش و اینا انجام نمیشه، با نیت‌ها انجام میشه، با روح انجام میشه، با جسم انجام نمیشه، فیزیک بدن در اون دخالتی نداره. اینجا میفهمد که ان تبدو ما فی انفسکم، یعنی اون کارهایی که افعال قلوب درش دخالت دارن، یعنی چی؟ یعنی ذهن شما درش دخالت داره، روح شما درش دخالت داره، فیزیک بدنی شما درش دخالت نداره. مانند چه گناهانی؟ مثل حسد، مثل ریا. شما ریا رو با دستت انجام نمیدی، با پات انجام نمیدی، با ذهنت انجام میدی، با روحت انجام میدی، با نیتت انجام میدی. مثل نیت بد داشتن راجب شخصی، حتی ما یه کار خوبی هم براش انجام میدیم، دوست داریم با این کاری که ما داریم انجام میدیم او به یک مهلکه ای دوچار بشه، نیت بد داریم. نیت بد دیگه به دست و پا کاری نداره. مانند حسد ورزیدن، حسد دیگه به دست و پا کاری نداره، ممکنه بعدن فعلش در دست و پا تجلی بکنه، اما نیتش در ذهنه. یعنی ما داریم 50 سال به یکی حسد می‌ورزیم و گناه داریم می‌کنیم، ولی با دست و پا و چشم و گوش کاری انجام نمیدیم. ببینید چقدر قشنگ. و ان تبدو ما فی انفسکم، همه اون گناهانی که شما با نیت‌های خودتون انجام میدیم. اینجا دقت داشته باشید، خواهش میکنم. یک سری گناهانی هست که انسان نیتش رو میکنه که بعداً انجامش بده، یعنی انجام فیزیکی بده، اونا گناهان روحانی نیست، اون گناه محسوب نمیشه. شما نیت بدی میکنی که مثلا یک نفر رو خدای نکرده مورد ضرب و جهر قرار بدی، نیتش رو میکنی ولی این کار انجام نمیدی، پای شما گناه نمینویسن. این باید با جسم شما و جارحه و جوارح شما انجام بشه، زدن، ضرب و جر. اما یه وقتی هستش که شما گناهانی هست مانند ریا و حسد، شما با ذهنت کاملا اون گناه رو انجام میدی، نیاز نداره که بخواد به جارحه برسه و در جارحه تجلی پیدا کنه. اینا یادتون باشه دو دسته هستش. ولذا قرآن کریم میفرماید که و ان تبدو ما فی انفسکم، کدوم گناهان؟ گناهانی که شما با ذهنتون و روحتون اینها رو انجام دادید و انجام میدید. او تخفوه، یا گناهانی که انجام میدید به صورت جسمی اینها رو مخفی میدارید. به صورت فیزیکی با جارحه و جوارحه بدنتون انجام میدید، مخفی نگه میدارید، قایمش میکنید، در خلوت خودتون معصیت میکنید. این تبدو ما فی انفسکم این برداشت رو هم داره که شما گناهانی رو بیایید انجام بدید که حتی با جوارحه خودتون هم باشید، اونم در بر میگیره، فرقی نمیکنه. او تخفوها یعنی پنهانکاری هم بکنید، در خلوت انجام بدید. میفرماید که یحاسبکم به الله. قطعا یادتون باشه که صحنه‌ای به نام صحنه حساب هست در روز قیامت که خداوند متعال تمام گناهان جوارحی شما، گناهان نیتی و ذهنی که انجام شده، جز اون دسته‌ای که عرض کردیم انجام شد، گناهانی که شما در پنهان انجام دادید کسی ازش اطلاع نداره، با همین اعضا و جوارح انجام دادید ولی آشکار نبوده، پنهان بوده، میفهمد که تمامش رو یحاسب کن، به دست خدای تعالی همه اینها حساب خواهد شد، مورد محاسبه قرار میگیره. بعد فیغفر لمن یشاء، هر کس توبه کنه خدای تعالی او رو میامرزه، مورد آمرزشش قرار میده. و یعذب من یشاء، و هر کس رو بخواد او رو مورد عذاب قرار میده. و الله علی کل شیء قدیر، خدای تعالی بر هر کاری تواناست، میتوانه این کارم انجام بده، این کارم جز اون کارهای شدنی هست. این در واقع ابتدای ورود ما به بحث حساب و یوم الحساب، یعنی صحنه حساب هست که در روز قیامت یکی از صحنه‌های قیامتی همه بندگان هست. در مورد یوم الحساب و روز حساب چند تا مطلب هست که ما باید اینها رو به عنوان اعتقاد به این روز و اطلاع از چگونگی صحنه حساب در نظر داشته باشیم که من اینها رو دستبندی کردم، یک به یک اینها رو میخونم و انشالله سعی میکنم که مواردش رو همراه با مدارکش مستند کنم و خدمتون تقدیم بکنم. یک صلواتی محبت بفرمایید. احساس من این هستش که اگر اینها رو من در قالب چند شماره خدمت دوستان عزیز، هر کسی که صدای ما رو میشنوه، تقدیم بکنیم، احساسم این هستش که بهتر در اذهان مینشینه. بنابراین از شماره یک من اینها رو شروع میکنم بخوندن، چیزهایی که خودم از بین آیات و روایات جمع‌آوری کردم و در یک مثلا شاید یا 10 یا 11 شماره توانستیم مجموعه اینها رو جمع‌آوری کنیم که انشالله تو ذهنهای نورانی عزیزان بمانه. در مورد صحنه حساب این تذکرات بسیار جالب و ضروری و دانستنش از واجبات هستش. یک، اینکه اصولاً تشکیل صحنه حساب در روز قیامت برای روشن شدن تکلیف مردمی است که از زمان خلقت حضرت آدم علیه السلام تا برپای قیامت چه عددشون قابل احصاء نیست. یعنی شما دیگه رقم کاتریلیون و اینها از نظر ریاضی نمیتونی عدد رو گرد بکنی، ببندیش، جمعش بکنی. ما ریاضیات در مقابل عدد خلایق و کسانی که در صحرای محشر جمع میشون، ریاضیات زانو میزنه، یعنی عددی نداره، هنوز نتونسته عددی کشف بکنه که در واقع بتونی عددی رو بیاره، اگرچه به توانهای خودش هم این کار انجام بده، یعنی با توان همین عدد رو بیاره که بگه آقا جون مثلا یه عدد اینجوریه، مگر اینکه یه چیزی بیاره بگه آقا جون به توان بی نهایت، یه عددی بیاره بگه به توان بی نهایت، که اون بی نهایت رو فایلش رو باز بذاره برای ما، بگه آقا تو هر زمانی شما میخواییم جلو این صفر بذار به حساب کن، فرض کنیم همچین عددی داشته باشیم. وگرنه خلایقی که محشور میشن نمیشه با یه عددی که تو ریاضیات آنها موافق همه اعداد باشه جمعش کن. صحنه حساب در روز قیامت برای روشن شدن تکلیف مردمی هن که اونجا گرد شدن، جمع شدن، گرد هم آمدن، گرد آوری شدن. اینها جمع شدن برای چی؟ برای این که تکلیفشون روشن بشه. در صحنه حساب مردم سه راه پیش رو دارن، اون چی که از آیات و روایات عرض کردیم بیرون میاد. خوب دقت بکنید که دیگه دوستان خودشون نخوان سراغ این همه آیات و روایاتی که راجب صحنه حساب هست برن. یک، عده ای از مردم هستن که حسابشون روشن هست که اینها باید برای همیشه برن در بهشت و مخلد باشن، جاودان باشن، بمونن تو بهشت، خیالشون راحت باشه، حسابشون روشن مشخص. خب اینا حسابشون رسیدگی میشه، بهشون گفته میشه که داخل بهشتن. دو، مردمی که افرادی عده‌ای که اینها تکلیفشون مشخصه، یعنی حسابشون روشن هست، به حسابشون رسیدگی میشه، مسیرشون مشخص میشه که آقا شما برای همیشه در دوزخ مخلد خواهی بود، یعنی هیچ راه فراری از دوزخ نداری. خوب دقت بکنید چی داریم عرض میکنیم، چون در این رابطه بعضی از فلاسفه هم اشکال کردن، قرآن کریم مطلب رو رد کرده، یعنی فلاسفه نتونستن اینو هضم بکنن بعضن که نمیشه کسی در دوزخ مخلد باشه. نه، قرآن کریم رد کرده، گفته که یه عده‌ای هستن، میفهمد یه عده‌ای هستن که اصلا کلن اینها در دوزخ مخلد خواهند بود، در جهنم مخلد خواهند بود. حالا اگر خداوند بعدن بخواد در بیانات خودش وتو بکنه، کاری انجام بده، حق وتو همواره برای پروردگار بوده، هست و خواهد بود. ولی اونجوری که قرآن داره میفهمد اینه، میفهمد آقا جون یه عده‌ای، عده دسته دوم هستن که اینا تکلیفشون مشخص میشه در صحنه حساب، برای همیشه باید دارن داخل جهنم. این دو. سوم، عده‌ای هستن که در صحنه حساب مورد حسابرسی قرار میگیرن، که چه مدت، چه مقدار، چه نوعی باید عذاب بشه. چون نوع عذاب ها فرق میکنه، مدتش فرق میکنه، مقدارش هم فرق میکنه. یه عده‌ای هم حسابرسی میشن در صحنه حساب، مشخص میشه در پایان که اینها چه نوع، چه مقدار و چه مدتی باید در جهنم بمونن سپس خلاص بشن. اینا هم حسابشون رسیدگی میشه، پروندهشون بهشون داده میشه، خازنین جهنم میان اینها رو میبرن داخل دوزخ. اما در مورد بهشت همچین چیزی که در مورد جهنم داریم در مورد بهشت نداریم. مثلا یه عده‌ای باشن چه نوع، چه مقدار، متنعم به نعم الهی باشن، چه مقدار باید تو بهشت بمونن. نه، هر کس، این نکته خیلی جالب، هر کس داخل بهشت بشه به هیچ عنوان بیرون نمیاد، چه بهشت برزخی باشه چه بهشت قیامتی باشه، به هیچ عنوان بیرون نمیاد، مخلد تو بهشت هست برای همیشه. اما جهنم این استثناء رو داره که عده‌ای که داخلش میشند جزء این دسته سوم، امکان این که ازش نجات پیدا کنن هست. چه مقدار، چه نوعی عذاب بشن، چه مدتی باشن بعد نجات پیدا کنن. این اولین مطلب که در سه قسمت الف و ب و جیم مطرح کرد. دو، این که رسیدن به حساب خلائق، این مخلوقاتی که همه جمع شدن، تعداد افرادی که عرض کردیم توانشون نامحدود هست، توان ریاضیشون، رسیدن به حساب خلائق توسط خود خداوند متعال هست یا عاملین پروردگار، یعنی توسط یا خود خدای تعالی صورت میگیره یا عاملین پروردگار. آیات اینجوری مشعر به این معنا هستن، روایات هم به همین صورت. خداوند متعال هم والله سریع الحساب هست، ان الله سریع الحساب، یعنی خداوند متعال به سرعت به حساب ها رسیدگی میکنه. لکن مطلبی که اینجا هست این هستش که اگرچه سرعت خیلی زیاده در حساب رسی، چون تعداد خلائق زیادن و از خیلی چیزها پرسش می شود در روز قیامت، ولذا به کسانی که ایمان داشتن و دارن، خود خدای تعالی، پیامبران، ائمه سلام الله علیهم اجمعین، به اینها تأکید کردن که آقایان، خانمها، جوانها، نوجوانهایی که مکلف شدید، ایمان دارید، خودتون رو مؤمن میدونید و مسلمان میدونید، برای اینکه روز قیامت تعداد زیادن و همچنین در جزئیات و کلیات از خیلی ها سؤال خواهد شد، حواستون جمع باشه که هرچی مشکلات دنیایتون رو زیادتر بکنید، معطلیتون در صحنه حساب زیادتر خواهد. سعی کنید معطلیتون رو تو صحنه حساب کم بکنید. سوال میشه که آقا چجوری این معطلیتون رو تو صحنه حساب کم بکنیم؟ جواب داده میشه که به این صورت که شما در دنیا که هستین هر چی میتونید خودتون اینجا حساباتون رو ببندید، تلمبار رو هم دیگه نشه. یعنی جوری بشه که شما بگید آقا جون مثلا ما 50 تا 100 تا 200 تا دفتر حساب مثلا بر خودمون درست کردیم، حالا دنبال یه حسابدار میگردیم تو دنیا که بیاد به حساب ما رسیدگی بکنه. خب اگر روز اول یه دفتر بود و این به حسابش رسیدگی میشد، خیلی ساده تر بود. از روز اول حسابدار میمد مثلا مایی فلان قد تومان از شما میگرفت. الان که شما 100 تا دفتر حسابو میذاری جلوش، میگه آقا من 20 ساله اصلا به حساب کتابم نرسیدم، خب حسابداره اون رقم اولیه که میخواست از شما بگیره حالا 20 برابرش هم زورکی از شما میگیره برسه به این حساب. میگه خیلی زمان میبره، من بعد از صبح تا شب بشینم مغزمو بذارم اینو به این حساب تو رسیدگی بکنم. همینجور مسئله صحنه حساب و قیامت هم همینجور. میفرمایند که، یعنی به ما فرمودن ائمه قرآن، پیامبران، که آقا هر چی میتونی خودتون اونجا حسابو سبک بکنید. به اونجا وقتی کشیده میشه یه حساب شسته رفته ای باشه، یعنی مشخص باشه شما چی کاره ای. من حساب خمسمو هر سال رسیدگی کردم، به من تعلق نگرفته، بسیار خوب، به من تعلق گرفته این مقدار بوده، تو دفترم نوشتم دادم، زکات اصلا به من تعلق نمی گرفته، تعلق گرفته این مقدار. من رسیدگی کردم این برنامه ها رو داشتم در طول این هفته، نشستم استغفار کردم، آمرزش خواستم، نمازهای قرضی داشتم همه رو خوندم، روزهای قرضی داشتم همه رو گرفتم، فلان چیز به گردن من بوده، بدهکاری داشتم، تمام اینا رو صاف کردم، همه رو دادم، حالا اومدم کارم مشخصه، یه حساب شست رفته ای دارم. خب این ماندنش توی صحنه حساب چقدره؟ اون کسی که اصلا این کار رو نکرده ماندنش در صحنه حساب چقدره؟ این حدیث رو ببینید از امام صادق سلام الله علیه. امام صادق علیه السلام می فرمایند که از نفسهای خود، یعنی از جسم، نفس اینجا به معنی جسمه، از جسم خودتون و از روح خودتون حساب بکشید. الامام صادق علیه السلام فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتونو بیارید حسابای خودتون رو شست رفته کنید، خودتون حسابدار خودتون باشید، به حسابتون خودتون رسیدگی بکنید پیش از آن که به حساب شما رسیده شود. زیرا دقت بکنید، چرا؟ در قیامت 50 ایستگاه هست. فإن امکنت القیامت 50 موقفا و توقف در هر ایستگاهی 1000 سال به درازا می کشد. حالا شما میگه آقا جون ما بیکار کنیستیم. خب شما بیکار کنیستیم، میخوای بیکار باش، اصلا برای کسی اهمیت نداره، میخوای بیکار باش، میخوای باکار باش، حرف مال دنیاست. اونجا ملائکه هستن برای این کار در نظر گرفته شدن و شما رو می ایستانند اونجا، ما می سوننتون، ازتون حساب می کشن. توقف در هر ایستگاهی 1000 سال به درازا می کشن. امام سپس این آیه را تلاوت کردن که در روزی که مدت آن 50,000 سال است، که این آیه قرآن کریم در سوره معارج هستش. صلواتی خط بفرمایید. بعد حضرت این آیه رو تلاوت کردن که در سوره معارج هست، که در سوره معارج میفهمد که روز قیامت روزی است که در واقع هر روز قیامتی 50,000 سال دنیایی است، که اینجا حضرت میفهمند که 50 تا ایستگاه داره، هر ایستگاهیش 1000 سال به درازا میکشه. شما 1000 سال بعد بیستید، 1000 سال به دنیایی بیستید تو به حسابتون رسیدگی بشه. اصلا کاری ندارن که چی اونجا بگه من گرسنم، تشنم، من نمیتونم بیستم. در روایت داریم که همه از بدنشون همینجوری عرق داره میریزه ایستادن، اصلا خود این یک عذابه. حالا عرض میکنیم که برای چه کسانی هم هستش، حالا چه کسانی هم از این قضیه نجات پیدا کنن. این دوم. سوم این که فرمودن که چون قیامت محل عمل کردن نیست، یعنی انجام عمل نیست، انجام عمل فقط برای دنیاست، قیامت فقط دار حسابه، یعنی به حساب رسیدگی میشه و صحنه‌های دیگری داره، عمل اونجا از کسی دیگه بخواد انجام بده اصلا قبول نمی‌کنن، نمیتونه انجام بده. ولذا در آیات روایات تأکید شده که آنچه که میتوانید در دنیا عمل و مسلماً عمل خوب انجام بدید تا در روز حساب مشکلاتتون کمتر و کمتر باشه. سعی من میکنم در این زمینه یه حدیث فقط بخونم از کتاب شریف میزان الحکمه براتون میخونم. از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت میفرمایند که آگاه باشید اینک شما در روزی هستید که هنگام عمل است و حسابرسی در آن نیست. یعنی الان شما داری فقط داری زبدر میزنی، تست میزنی، گزینه ها رو داری میزنی، هیچ کس دست شما رو نمیگیره، سرتو تو بیت المال کنی هر چی بخوای میخوری، سائقه بهت نازل نمیشه، سرطان هم نمیگیری اصلا و ابد، هیچ اتفاقی هم برات نمیفته، بنا نیست اینجور بشی. امرو داره عمل، چه خوب میتونی انجام بدی چه بد انجام بدی، تو بانکی، توی نمیدونم فلان ادارهی، تو فلان سازمانی، تو فلان شرکتی، خلوتی جلوتی، هر جا گناه میتونی بکنی، کار خوبم میتونی بکنی، کسی نیست اصلا جلوتو بگیر. دار داره عمل، شما در روزی هستید که هنگام عمل است و حسابرسی در آن نیست. پیغمبر فرمودن زود باشد که روزی بیاید و شما در اون روز باشید که آن روز روز حسابرسی است، نه جای عمل. دیگه عمل در اونجا از شما نخواهند پذیرفت. این سوم. چهارم، اگر یعنی این مطلب رو اگر در آیات میبینید، چه مطلبی؟ مطلبی که میخوام عرض بکنم و در روایات به این سبک، اگر مطلبی میبینید که در صحنه حساب نمیتوان اعمال رو تکرار کرد، یعنی مثلا کسی بگه آی داده بیداد من نمازمو غلط خوندم، حالا آقای خازنین دوزخ، آقای ملائکه رحمت، پروردگارا من یه فرصت بده الان حمد و سورمو درست میکنم، اینجا نمازمو دو رکعت که تو میگی من فقط دو رکعت اگه قبول درست باشه قبول میکنم، من دو رکعت نماز درست بخونم شما تو هم از من قبول کن. میفرماین که نه، در روایات اگه هم چیزی میبینین شما احادیث، یه همچین مطلبی هم هست که نمیتوان تکرار عمل کرد. یعنی ما چهارمی مطلبی مونه که در قیامت نمیتوان اعمال رو تکرار کرد، هر کاری باید بکنی تو دنیاست. مطلب بعدش هم این که فرصتی برای شما دیگه نیست که برگردی به گذشته، هر چی گذشته بوده همونه. فلذا تأکید شده این مطلب که در دنیا هر کسی حساب خودش رو برسه قبل از این که وارد صحنه قیامت بشه. یعنی خودتون سعی کنید اون مطلبی که اول بحث عرض کردیم، محاسبه عمل رو داشته باشید. در این زمین هم چند تا حدیث میخونیم، ببینید احادیث جالبیست. باز من از میزان الحکمه میخونم که از کتب بهار، کافی، عمادی و کتب دیگر این احادیث رو ذکر کرده اونجا. از پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت می‌فرمایند که اکیس الکیسین، زیرکترین زیرکان، آدمی که خیلی زرنگه. بعضی خانوما تو خونه میگن که برو زرنگ باش تو این کارو بکن، نه، زرنگ اینه که پیامبر داره میفهمد. اکیس الکیسین یعنی زرنگترین زرنگا. پیغمبر میفهمد کسی که من حاسب نفسه، که نفس خیش رو تا تو دنیا هست حساب رسی کنه، من این کارها رو انجام دادم بهش رسیدگی کن و برای بعد از مرگش کار کن. بعد فرمودن که و احمق الحمقاء یا حمقاء، فرمودن که احمقترین احمقا، کودنترین، عقب مونده ترین، امولترین افراد کسی است که نفس خودش رو دنبال روی هوسش کنه. یعنی بهش گفتن این کارا رو باید انجام بدی، اونجا دیگه فرصتی نیست، فقط این بین 60 50 70 این وقتو داری. این مغز کار نمیگیره، حماقت میکنه، شروع میکنه میگه دلش چی میخواد، دلش امروز میخواد به این نگاه کنه، دلش میخواد تو جیب اونو خالی کنه، دلش میخواد موتور اونو بگیره تک چک چرخ بزنه، دلش میخواد کفتر بازی کنه، دلش میخواد هر روز دم تیر چراغ 5 6 ساعت وایسته، دلش میخواد روزی 7 8 ساعت تلویزیون ببینه، تمام فوتبال های اروپا رو چک کنه که سانتا گل دیاگو به شانتا پیاگو نمیدونم چند تا گل زده، حالا چی به این میدن، هیچی، فقط این بدونه چند تا گل زده. اگه ندونه که نمیشه که بابا جان، بعد بدونه چند تا اینا گل خوردن، اینا رو همه رو چک بکنه در ذهنش داشته باشه که چلسی با فلان تیم چی کار کرد. اینا رو این دنبال این حرف هست. ببین یه مقدار کمش انسان بشینه تلویزیون نگاه کنه، فوتبال ببینه، این اینا عیبی نداره ها. حالا بعدا هم میرسیم همین هم چقدر عیب داره، ما میگیم عیب نداره، یعنی میتونیم حلش بکنیم یه جوری، اما اینکه وقتش رو کلن انسان برای این قضیه بذاره، این بازنده است. پیغمبر میفهمد امولترین افراد اینه که دنبال خواهش های درونیش و همچنین هی شروع میکنه از خدا هی آرزوهای بزرگ بزرگ طلب میکنه که میدونه اینام نشدنیه، یا آرزوهایی که اصلا خودش تو این وادی قدم ور نداشته و نیمده جلو. این یه حدیث. یه حدیث دیگه من برای شما میخونم که باز از پیامبر بزرگوار هست که به ابازر صلوات الله علیه ما و آل رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید به ابازر که ای ابازر، پیش از آن که حساب رسی شوی تو خود به حساب خیش برس، که این کار حساب رسی فردای، که این کار یعنی این کاری که به حساب خودت برسی، حساب رسی فردای قیامت تو رو آسان می سازد. پیش از آن که اعمالت سنجیده شود خود اعمالت را بسنج. ببین نمازت به درد میخوره یا نه، نمازت نماز موبایلیه، نماز فوتبالیه جلو تلویزیونه، نماز فیلم سینماییه، نمازیه که داری باهاش تو نماز میگی میخندی با بچه کوچیکت، اهدنا الصراط المستقیم، کوچولو داره بچه، خدا بشته کوچولو 6 7 ماهش جلوش نشسته مورشو هم داری اینم باهاش بازی میکنه سر نماز، 4 دقیقه وقت خدا رو میذاره برای این بچه، اهدنا الصراط المستقیم، میگه بچه‌ش الهی من قربون این بچه برم، بعد میره قربون این بچه تو جهنم، اون بچه هم ان شاءالله میره تو بهش. خب این چه کاری آخه تو میکنی بابا؟ اگه وقت برای خدا گذاشتی بچه بازی برای چی میکنی؟ اگه وقت برای بچه بازی میخوای بذاری با خدا چی کار داری تو؟ اونم میتونه عبادت باشه، با بچت بازی کن، شادی کن، نشاط داشته باش سر جای خودش، نمازو با بچه بازی قاطی نکن. حالا ما بشیم بچه بازی یعنی بچه کوچیک، آدم خب بچه خودشه که داره باش بازی میکنه. میفرماید پیش از آن که اعمالت سنجیده شود خود اعمالت را بسنج، و برای آن حسابرسی بزرگ روزی که بر خدا عرضه میشوی و هیچ امر پوشیده ای بر او پوشیده نیست، ای ابازر آماده شو، آماده شو برای چنین روزی. شما ببینید حالا پیغمبر با چه کسایی فرمود. اینم یه حدیث. ببینید امام صادق علیه السلام چی میفهمن. من نمیدونم واقعا، ما یه دمون میمیریم، من نمیگم این کار بده ها، ولی واقعا تو بحث ایمان خواهیم رسید، اینه واقعا مؤمن بودن. ما تو اعلامیه ها میمیریم مثلا آقای ایکس مرده، مینویسن خب این حرف بدی نیست، ولی میخوام واقعا اینطوره، از نوکران ابی عبدالله، از خادمان مثلا فلان، انشالله اینطور باشه. ولی امام صادق علیه السلام میفرماین که هر بر هر مسلمانی، دقت بکنی، بر هر مسلمانی که نسبت به ما ائمه معرفت دارد، یعنی میگه من نوکر ابی عبدالله، من نوکر امام صادقم، من نوکر حضرت زهرا بودم، من سالها در این خونه گدایی کردم. امام صادق میگه بر هر مسلمانی که نسبت به ما معرفت داره، یعنی خوش نوکر ما میدونه، چاکر ما میدونه، از خادمان ما میدونه، زحمتکشان ما میدونه، هیئتیای ما میدونه، لازم است در هر روز و شب کار خود را بر نفسش عرضه دارد. یعنی امشب که اومد خونه میگه خب ما چقدر گیرمون اومد، چند هزار تومن کار کردیم، راننده تاکسی بودیم، شخصی بودیم، پیک موتوری بودیم، 20 تومن کار کردیم، 10 تومن کار کردیم، 5 تومن کار کردیم، خدا برکت بده. خب چقدر کار برای رضای خدا کردیم، این کارمون رو که نیتش کردیم برای خدا یه عبادت بوده، بسیار همین کار کردن برای زن و بچه و خونه و فلان که بیکار و بیار نباشیم، خیلی خوب، باریکن دیگه چیکار کردی؟ کارتو عرضه کن. چقدر گناه کردیم امروز؟ 4 تا دروغ گفتیم، 6 تا غیبت کردیم، 2 تا تهمت به یکی زدیم، دل یکی رو رنجونیم، یه دونه قایم زدیم زیر گوش یکی بدون اینکه مثلا استحقاقش داشته باشه و الاخر این کارا رو هم کردیم. خدا بیایم می‌خوایم بریم خدای می‌خوام از اینا توبه کنیم، شب یه استغفاری کنیم، لااقل برای هر کدومش یه بار استغفار کنیم. همینجوری نریم زیر لحاف کلمونو بکنیم زیر لحاف الخر و الپوف، صبح بشه دوباره برن شه برن سر کار، آخه این که زندگی نمیشه. امام صادق علیه السلام وقتی هم که بمیریم به اسم ما میسیم، آقا همین از نوکران و خادمان و چاکران و مخلصان آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، خب این زندگی آخه، این درست میشه؟ یعنی اونا هم همینجوری نگاه میکنن، اونا نگاه میکنن میگن اوه اوه ایشون نوکران چه بر آقا بفهمه تو بهش. امام صادق میفهمد اینجوری نیست، میفرماید که بر هر مسلمانی که ادعای چاکری نوکری مخلصی ما را داره، نسبت به ما معرفت داره، لازم است در هر روز و شب کار خود را بر نفسش عرضه دارد و به حساب نفس خود برسد. اگر دید کار خوبی انجام داده است به دنبال بیشتر از آن باشد. بگه من سعی کنم هفته بعد یه کار خوب به کارهای خوب خودم چه کار کنم؟ بله اضافه کنم. یه کار بد از کارهای بد خودم چه کار کنم؟ کم کنم. و اگر دید کار بدی از او سر زده است استغفار کند، بگه استغفرالله ربی و توب الیه، خدایا الهی العف من غلط کردم. لازمی شب جمعه بلند شه، شب نه نصف شب بلند. آقا من الان خوابیدم، شاید دیگه به نصف شب نرسید. استغفار کن تا در امام صادق داره میفهمد، تا در روز رستاخیز سر شکسته و رسوا نشود. ببین مایی که امام صادقیم، نمیخوایم کسی که میگه ما چاکر شما نوکر شما از این روز قیامت جلو ما سر شکسته بشه ما نتونیم هیچ کاری براش انجام بدیم. اینم یه حدیث. بعد خود امام صادق علیه السلام در جای دیگه میفهمند که هرگاه به بستر خود رفتی در این باره بیاندیش که امروز چه خوراکی به معده خود فرستادی و در آن روز چه کارهایی کرده ای، و به یاد آور که میمیری و تو را معادی و رستاخیزی هست، حساب و کتابی هست. امیرالمومنین علی علیه السلام ازش از حضرت پرسیدن آقا حساب نفس چجوریه، محاسبه نفس؟ حضرت فرمودن که وقتی شب رو به صبح میرسونه کسی که اهل محاسبه نفس باشه و روز رو به شب میرسونه، شب میره سراغ نفسش. 4 دقیقه، 3 دقیقه آقایون، 5 دقیقه، شما دیگه منی ماها نیم ساعت میشیم فوتبال نیم، بابا 3 دقیقه هم بذار به نفس. بعد حضرت فرمود نگاه چقدر قشنگ فرمود، فرمود به نفسش خطاب میکنه. اینو به نفس خطاب کردن میگن، اصطلاحا میگن دوستان من که بلد بشن داریم عرض میکنیم، میگن حدیث نفس. خطاب به خودش میکنه، به نفسش. به کسی چی کار داره؟ میگه ای نفس، امروز را گذراندی و دیگر هرگز بر نمیگردد. امروز که تموم شد خیلی جالبه، اینو دوستان پژوهشگر جوان ما هم داشته باشن که این نکته تو ذهنشون باشه، جای بحث داره که امروز که شنبه هست، بنده و شما اینجا نشستیم، عصری هست فلان، دیگه این شنبه بر نمیگرده. اون شنبه‌ای که جلسه آینده هفته دیگه میاد شنبه دیگری است. یه نکته‌ای که خودش محل بحثه. این شنبه دیگه بر نمیگرده، محال برگرده، به هیچ وجه بر نمیگرده. حضرت فرمود بگو امروز را گذراندی و دیگر هرگز بر نمیگردد. ای نفس، خداوند از تو خواهد پرسید که آن را چگونه سپری کردی، در آن روز چه کردی، آیا خدا را یاد کردی، سپاس گفتی برای خدا، ستایشش کردی، آیا حق برادر مؤمنی را پرداختی، بهش وعده داده بودی چکتو بیا بگیر دادی، قرضتو بیا بگیر، پولتو بیا بگیر ما بهت بده کار بودیم دادی، جنستو بیا بگیر بهش دادی، آیا بار غمی از دل او برداشتی، آیا در نبود او از زن و فرزندانش نگهداری کردی، رفیقت حالا زده با موتور به یکی افتاده تو زندون، اصلا میری به خانوادش سری بزنی بگی حال شما هم چطوره، شما هم این خواهر من، این مادر من، این دختر من. ببینید امیرالمومنین کجای کار داره میفرماد، میفرماد به خودت گفتی حدیث نفس کردی که یه اتفاقی بر رفیقت افتاده. حالا هر زندانی که عرازل اوباش که نیستش، بنابرا ممکنه مشکل باشه، آبرومندی هم هست، آقا افتاده گوشه زندون، تو رفتی به خانوادش سر بزنی بگی چه خبر، حالت چطوره، بچه‌هاش چطوره، آیا وقتی در گذشت مرد از دنیا رفت به بازماندگان او رسیدگی کردی، شماها دارین خرج دفن کف بدین، شماها دارین ختم بگیرین، شماها میخوان یه شب چله بگیرین، شب هفتی بگیرین، چیزی کم و کسر ندین، تو خونه خودتون چیزی دارین، مهمونا میان قندی من بگیرم، شکری بگیرم براتون، از آردی بگیرم، میخواین حلوایی درست کن، یه رسیدگی کردی شما، ببین اینا رو داره. ببین تا کجا را داره امام میفرماید، آیا با استفاده از مقام و موقعیتت از غیبت برادر مؤمنی جلوگیری کردی؟ دارن غیبت یه برادر مؤمنی اجرا میکنن، تو میتونی اونجا نفوذ داری، میتونی آقا این کارو نکنید، حرام این غیبت، آبروشو بخری نذاری پشت سرش هر کی هر چی میخواد بگه. خب ما که نیستیم ببینیم چه جوری اومدن پشت سر آقای فلان یا خانم فلان، ایشون کلاهبردار آدم بی فلانی هست، آدم فلان فلان شده ای هست، آدم فلان. خب من نفوذ دارم میذارم، حد اقلش اینه که میدونم آقا من نشستم اون برای قضیه رو گوش کنم، میگم آقا ساکت باشی حرف نزنید، برید از تو خونه من بیرون، اگه میخواد این حرفا بزنید تو خونه من نباشید. حضرت میفرماید این کارو انجام دادی؟ آیا مسلمانی را یاری رساندی؟ چه کاری برای او کرده ای؟ بعد حضرت میفهمد آنگاه کارهایی که کرده است برمی شمرد، اگر کار خیری از وی سر زده باشد خدا را سپاس گوید و به شکرانه توفیقی که به وی عنایت کرده خدای تعالی را به بزرگی یاد کند، و اگر دید گناهی یا تقصیری از او سر زده است از خدای عزوجل آمرزش بخواهد و تصمیم بگیرد که دیگر آن کار را تکرار نکند. اینو بهش میگن آمرزش خواهی. شماره چند بودیم؟ شماره 4. شماره 5. بعضی در صحنه حساب خوش حسابند، بعضی بد حسابند. اونایی که خوش حسابند کسانی هستند که مشکلات معنوی خودشونو تا تو دنیا بودن اینها برطرف کردن، سعی کردن با توبه از دنیا برن، واجباتشونو درست انجام دادن، منهیات پروردگار رو انجام ندادن، اگر انجامم دادن عدسشون در رفته تو دنیا تا بودن استغفار کردن، طلب آمرزش کردن، توبه کردن، از فرصتهایی که داشتن استفاده کردن، فرصت سوزی نکردن، فرصتشون رو مفت از دست ندادن بره. ای کاش ها و حسرت ها و افسوس ها و تأسف ها رو تو صحنه حساب با خودشون نیاوردن، همه رو تو دنیا حل کردن، یه کاری کردن که اینجا همه ای کاش ها افسوس ها تأسف ها به حداقل ممکن رسیده. ببینید یه حدیثم من در این زمینه براتون بخونم. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت می‌فرمایند که سه خصلت است که در هر کسی باشد خداوند متعال حسابرسی اندکی از او به عمل آورد و به رحمت خود او را وا دارد که به بهشت برود، یعنی وارد بهشتش بکند. عرض کردن که یا رسول الله اون سه تا خصلت چیست؟ حضرت فرمودن که یک این که اگه کسی تو رو از چیزی محروم کرد، یعنی یک چیز خیلی بود بنا بود به تو برسه، نذاش به تو برسه، تو رو محرومت کرد، تو با او این کارو نکنی، تو بزرگواری بکنی در حقش. دوم این که اگر کسی از اقربای تو، از ارحام تو، با تو قطع رابطه کرد، دعوا شد، مرافعه شد، چی کرد، تو باهاش قطع رابطه نکن، صله رحم تو اجابیت، حتی به یه تلفن شده زنگ بزن حالشو بپرس، اگه گفت چیه چیکار داری، بگو سلام علیکم، بنده زنگ زدم بگم حالت خوبه، خوشی الحمدلله، خوبم، منتظری من بمیرم تا بیای چی، من هنوز زندم، من منتظر نیستم شما بمیری، من میخوام شما طول عمر خدا بده از عمر منم وردار ان شاءالله به عمر شما بده. من حال زدم زنگ زدم حال شما رو بپرسم، من زنگ زدم که پیغمبر فرموده صله رحم کنی، میخوام ببینم حال شما چطور، قطعا بدون یه بار دو بار سه بار او هم آرام خواهد شد. پیغمبر فرمود تو صله رحمو قطع نکن. سوم این که اگر کسی به تو ستم کرد، به شرطی که مؤمن باشه، از اون نادانی این کار انجام داده باشه، از او در گذری. نه این که مثل مسیحیتی که الان هست میگه هر کی اومد ظالمی زد تو گوشت، اون بره صورتت هم میگه بگو آقا یه دونم لطفاً این ور بزنی چون شما ظالم هستین. نعوذ بالله، حضرت مسیح گفته که مظلومان باید هر چی میتونن سیلی بخورن، نه، باید بر مقابل ظالم ایستاد، تو گوش ظالم زد، تو دهن ظالم زد، تو سر ظالم زد. به فرمایش حضرت امام میفرمودن که باید انقدر بر علیه او بتازونی و بجنگی بر علیهش تا فتنش بخوابه، شرش از بین بره. اینی که بایستی بگی که آقا تشریف بردیم بفرمایین تو، خب بفرمایین تو مثل عراق میشه، مثل افغانستان میشه، مثل لبنان میشه، مگه دیگه آره میره بیرون، مثل سوریه میشه، اومده دشمن تو دیگه بیرون نمیره که. باید تو سرش بزنی تا رفع فتنه بشه. همین کاری که حضرت امام تا زمانی که بودند، حالا من الحمدلله مقام معظم رهبری هستن، این کار انجام دارن میدن. یعنی دشمن نمیتونه نظر سویی داشته باشه، برای اینکه میدونه این جمع رهبری داشته و داره. هر دو رهبر به این مطلب معتقد بودن که باید تو سر دشمن زد. میترسه بیاد یک متر از این خاک میهن، دست ظالم و زورگویی نیست. هر کاری دارن میکنن خودشون دارن انجام میدن، خود ملت دارن انجام میدن. اما جای دیگه شما ببین آقا بفرما که بزنی، بفرما تشریف بیاری تو، حالا بعدن صحبت میکنیم. خب این آقا ماندگار شد، این ظالمو نمیگه که شما ازش درگذری و باید وایسی جلوش. مؤمنی که ادفش در رفته نفهمیده، یه جوری دعوا شده، ناراحتی براش پیش اومده، یه دونم زده سیدی تو گوش شما، حالا شما این هر وقت عنوان کنی یا قهر کنی، نه حالا بگو آقا من گذشتم، عیبی نداره، شما برو صورت شما چیکار، عیبی نداره. پیغمبر اینو داره میفهمه. این پنجم، اگر برسیم امروز حالا همه‌شو بخونیم. ششم، عده‌ای هستن که بدون حساب وارد دوزخ میشن و بدون حساب هم وارد بهشت میشن. این خیلی جالب هستش. در مورد کسانی که بدون حساب وارد بهشت میشن، یکی دو حدیث رو من خدمتتون میخونم، حالا به اندازه که فرصت داشته باشیم، اگر نه که این قضیه رو برای مجلس بعد بذاریم که ادامهش رو تو جلسه بعد انشاءالله دنبال بکنیم. یک صلواتی محبت بفرمایید. من حدیثش رو میخونم، البته چون احادیثش بسیار زیاد هست، من خوشبختانه همه رو تونستم تا حدود زیادی جمع‌آوری بکنم، بگم چه کسانی هستن که اینها بدون حساب وارد بهش میشن. لیکن یک حدیث فقط میخونم، تعدادی از اینها رو جزء دسته کوچیکشون رو براتون تو حدیث ذکر میکنم، ولی بقیه رو میذارم که انشالله تو جلسه آینده برای شما بخونم، که حالا اگه همه احادیثش هم نرسیدیم بخونیم، که قطعا هم همینطور است، لااقل ما فهرست این افراد رو خدمت شما ذکر بکنیم. بدون حساب وارد بهش میشن یعنی چی؟ یعنی این که اصلا اون ایستادگی هزار سال و پنجا موقف و اینها رو اصلا ندارن. مستقیم که میان صحرای محشر، اون صحنه‌های دیگه که نام عملشون رو که میگیرن، خطاب بهشون میرسه که آقا شما، حالا ما میخونیم حدیثشو، شما کیا هستیم؟ ما فلانی هستیم. میگه بفهمو داخل بهش. ببینید امام سجاد علیه السلام میفرماین که آنگاه که خداوند همه انسانها را گرد آورد، آواز دهنده ای، یعنی یک ندا دهنده ای، جار میزند، کجایند شکیبایان که همگی بدون حسابرسی به بهشت روند. یه دی بلند میشه، فرشته ها به اینها میگن شما که هستی؟ اینها در جواب میگن که ما شکیبایان هستیم، صابران. فرشتگان ازشون میپرسن در چه باره ای شما صبر میکردی؟ راجبه چه موضوعی؟ خیلی جالبه. اینها در پاسخ میگن ما صابران شکیبایانی هستیم که در راه طاعت خدای تعالی و خیشتنداری از نافرمانی او شکیبایی ورزیدیم. یعنی طاعت پروردگار مشکل بود. ما رقاصخونه داشتن، جاهای دیگه نمیدونم کارهای فلان میکردن، خیلی دلم میخواست منم برم قاطی اینها، خیلی کارا انجام بدم، خیلی اموال رو بخورم، اموال زیاد زیاد به دلار پخش میکردن، منم میتونستم برم اینا رو وردارم حیف و میلش بکنم، اما من صبر کردم، گفتم دنیا 70 سال تموم میشه، 80 سال تموم میشه، ولی من روز حسابرسی رو در پیش دارم. بعد در خلوت و در جلوت پروردگان، جلوت یعنی آشکار، خلوت یعنی در پنهان، خودم هم تنها که بودم از پروردگارم ترسیدم، نافرمانیشو نکردم، در خلوت هم معصیت نکردم، نرفتم یه صحنه بدی رو ببینم در خلوت خودم که در جلوت این کارو مثلا انجام نمیدم، ترسیدم از پروردگارم و نافرمانی های دیگه در زمینه طاعتم به همین صورت. من صبر کردم، دندون رو جگر گذاشتم، حالا نتیجهشو دارم میبینم. به فرما میذارن بدون حساب، میگن داخل بهشه. حالا چه گروه های دیگه هستند و اینها ما نتوانستیم در این یک ساعت بحث رو جمع بکنیم. انشالله تو جلسه آینده قسمت دوم این بحث رو انشالله حتما خواهیم داشت، چون بحث بسیار مهمی است و یک سری آیات و روایات حتما بعد در این زمینه خدمت عزیزان تقدیم بنماییم انشاءالله. صلواتی خدمت فرمایید.